أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليس أن الإنسانية إذا لم تخلو من وحشة أو كسرة أو عموم أو خصوص يكون من حيث أنها إنسانية إما واحدة أو كثيرة أو عامة أو خاصة. در بحث ماهیت و جزئیات ماهیت اتصاف ماهیت صحبت شد دیروز که ماهیت خودش بی حد نفسه در اتصاف حیثیت وجود و حیثیت وحدت و حیثیت کثرت رو نداره و حیثیت کلیت و حیثیت گرچه خود من ماهیت و زنده ماهیت این یک مفهوم کلیست که همه مصادیق خودش را شامل میشه به حد سوا. در رفع تناقض بین این دو مطلب مرحوم آخوند توضیح میدن و میفرمایند که مقصود از عدم اتصاف ماهیت به کلیت، مقصود از اتصاف اون عبارت است از صدق او بر افراد و مصادیق مختلفه و هر چیزی که بر افراد مختلف به عنوان یک مفهوم مشترک صدق کند این مفهوم عام و مفهوم کلی است، مثل اسماء اجناس که اینها دلالت بر خود نفس جنس دارند و دلالتشون بر مصادیق مختلف به لحاظ وجود اون جنس در این مصادیق هست. به این جهت اینها بر اون افراد صدق میکنند. لذا کلیت از این نقطه نظر میتواند برای ماهیت نعت باشه و شمول، ولی خود ماهیت فی حد نفسه اقتضای وحدت را نمی کند. یعنی وقتی که ماهیت را انسان بخواهد یک ماهیتی را از هر ماهیتی را بخواهد تصور کند، همراه با این ماهیت اون وحدت هم بخواهد انتزاع بشه. یه همچنین مسئله ای رو انسان نمیتواند از ماهیت انتزاع کند، یا همراه با تصور ماهیت یک کثرت در ذهن بیاید. یک همچنین مسئله هم نیست، زیرا اصلا ماهیت فی حد ذاته اقتضای وحدت و کثرت را نمی کند. کثرت به مصادیق ماهیت برمی گردد نه به خود ماهیت. وحدت به مصداق ماهیت باز می گردد نه به خود ماهیت. پس بنابراین وحدت و کثرت از اوصاف ماهیت نیست بلکه از اوصاف وجود است. بله، در تشخص وجودی وجود اون اقتضای واحد را می کند و یا اینکه وجود اقتضای کثرت را می کند. اون مربوط به وجود است. وقتی که زید را ما در نظر می گیریم این زید فی حد نفسه اقتضای وحدت را می کند، چون وحدت در تشخص این انتزاع ذاتی از اوست. و همین مسئله نسبت به ذات باری تعالی هم هست. یعنی وحدتی که در زید هست، این وحدت نفس اون وحدت مخت این لازمه برای وجود، لازمه برای تعین و تشخص است. حالا ممکن است که برای این وحدت نظائر و اقرانی هم و امثالی هم برای این وحدت وجود داشته باشه، امر هم باشه اون هم واحد است، بکر باشه اون هم واحد است، یا اینکه نه برای این وحدت دیگر نظیر و مثل وجود نداشته باشه، که عبارت است از همون وجود بحث و بسیط باری تعالی. لذا رفقا در این مسئله خیلی دقت کنند که انتزاع وحدت از وجود، از نفس الوجود، این یک انتزاع ذاتی است و این اقتضای اعتبار معتبر را در اون تعین خارجی ندارد که ما بگوییم وقتی که معتبر اون وجود را به لحاظ وحدت ملاحظه می کند، در اون موقع اون وجود متصف به واحد است، ولیکن خود اون وجود اقتضای وحدت را فی حد ذاته نداره. این اشتباهه. هر جا که تعین باشد انتزاع وحدت منتزع از او خواهد شد بدون عنایت و بدون نزول از مرتبت و بدون رعایت اعتبار. خود شیء فی حد نفسه، چه این که اون شیء شیء مادی باشد یا این که شیء مجرد باشد، چه شیء شیء وجود به صرافه باشد که عبارت است از مبدأ هستی و ذات حق متعال، و چه شیء اشیاء ممکن خارجی باشد، هر چی میخواهد باشد، همین که وجود متعین شد و از مقوله مفهوم به مقوله واقع متبدل شد، شما میتوانید در کنار او یک واحد قرار بدهید و این قرار دادن شما واحد را، این به لحاظ اعتبار شما نیست، واحد در کنار او قرار دارد چه شما بخواهید و چه نخواهید. اگر یک دورم تسبیح بیندازید که زید واحد نیست بلکه وحدت اختصاص به خدا دارد، تسبیح بیجا انداخته اید. وقتی که زید در خارج تحقق پیدا کرد، یک واحد در مقابل او قرار می گیرد، چه متکلم اراده بکند یا اراده نکند. الان این لیوان که در دست من است، این لیوان واحد است یا متعدد؟ واحد. حالا شما بگید نه این لیوان متعدده، خب بگید چه فایده داره؟ فایده ای نداره. من بخواهم حکم به واحد بکنم یا حکم نکنم، این لیوان واحد است، خب مسئله به جای خودشه. یا بگم این لیوان واحد نیست متعدد است، خب این کلام کلام لغوه و خلافه، درست شد. به اعتبار من این لیوان واحد نمی شود و به اعتبار من این لیوان متعدد نمی شود. این کتاب واحد است چه من بخواهم یا نخواهم. و این مسئله هم بین وحداتی که ذاتی برای تشخصات خارجی است صادق است، و هم برای وجود واحد به صرافه که اون وجود واحد به صرافه نظیر و مثل ندارد، در هر دوی اینها صادق است، الا اینکه انتزاع واحد از وحدات خارجیه و از مصادیق خارجیه آبی از نظیر و مثل و قرین نیست، ولی انتزاع واحد از وجود به صرافه آبی از قرین است، زیرا وجود به صرافه واحدی است اطلاقی و به اطلاق خودش دیگر حد و مرز ندارد. لذا میگن واحد در انتزاع وحدت، وحدت در انتزاع اون وجود به صرافه، به معنای احدیت است نه به معنای واحدیت. احدیت یعنی وحدتی که برای او ثانی لا یفرز، ولی واحد وحدتی است که برای او یا ثانی یفرز. پس بنابراین انتزاع وحدت از یک ذات و اتصاف ذات به وحدت، این به رعایت و عنایت معتبر نیست، این به اقتضای ذاتی خود اون شیء است در خارج، به اقتضای ذاتی خود اون به اصطلاح وجود و موجود خارجی است که این ذات اقتضای وحدت را می کنند. روی این جهت وقتی که برای ذات پروردگار و ذات اون مبدأ وجود و واجد به صرافه مرتبه وجودی در نظر می گیرند، بعضی ها اتصاف اون ذات لایتناهی و به صرافه را به وحدت و به احدیت منافی و مخالف با اون رتبه هویت خود ذات فی حق ذاته و فی نفس وجوده و فی صرافتهی و بساطتهی و اطلاقه می دانند، در حالتی که همونطور با این بیانی که عرض شد از نفس همون هویت و از نفس همون بساطت و از نفس همان وجود اطلاقی وحدت انتزاع می شود بدون عنایت و بدون اعتبار معتبر، چه ما بخواهیم یا نخواهیم از او وحدت انتزاع می شود، الا اینکه چون برای اون وجود ثانی فرض نمی شود اسم اون را میگذاریم احدیت، و چون برای وجودات خارجی ثانی و ثالث و رابع فرض میشود اسم این را میذاریم واحدیت. پس زید متصف به مقام واحدیت است نه متصف به مقام احدیت، این کتاب متصف به واحدیت است نه به احدیت، چون نظیرش مثل این کتاب و کتابهای دیگه یفرض و قرین برای او وجود دارد، مثل برای او وجود دارد، ما بین اشتراک بین او و بین اقران و امثال او و نظائر او وجود دارد. از این نقطه
تجلی احدیت هم در هر شیء هست.
بله،
اگه بگیم واقف تجلی احدیت هم در هر شیء هست،
خب وقتی دیگه در مظاهر، وقتی که مظاهر متعدد شد به لحاظ تعدد مظاهر، پس بنابراین اون احد قابل نظیر برای او هست، یعنی همون تکرار در تجلی نه به معنای عدم اختلاف است، به معنای تجلی واحد است. و همون مطلبی که ما همیشه نقل میکنیم که عبارت از این است که تمام اشیا در تکوین خودش در علم عنایی حق به اراده واحده چیز شده. البته من این مسئله رو در همین کتاب ردیه سروش، این رو در قسمت علم اونجا آوردم، این رای توضیح دادم، حالا انشالله در بیاد. حالا به اجمال این مسئله اینه که در اراده چیز، در چیز اشیا، در به اصطلاح اراده فعلی نسبت به افراد مرید مثل انسان و امثال ذلک، لحاظ غایت و لحاظ اون شیء باید جزء علل مؤده و سابق بر اراده بر فعل مراد باشه. مثلا فرض کنید که خود لحاظ اون شه منافعی که بر نظر مزاری که هست، اهدافی که هست، غایتی که هست، تمام این مسائلی که مورد نظر هست، همه اینها رو مرید در نظر میگیره و بعد ارادش به او تعلق میگیره که مقام جزم میرسه این اراده. اما یعنی همون صدور فعلی خارجی که امراض و عضلات و این چیزها هست که میرسه. این اراده‌ای که مرید داره میکنه، خب این باید توأم با اینها باشه. اما در مورد پروردگار، این اراده پروردگار، ارادش بر اساس رعایت مصلحت و مفسده و همینطور رعایت امر متأخر بر امر دیگر و امر سابق بر یک امر دیگر و مسبوقیت و اینها معنا نداره باشه. یعنی ذات باری در خلق و در تکوین اشیاء خارجی در اون لحاظ هدف غایی از این فعل خارجی چه شرط و یا علت مؤده برای علت غایی برای این فعل هست و علت غایی از نقطه نظر حیثیت علمی خودش، نه حیثیت خارجی و وقوعی، چون علت خارجی، چون علت غایی از نظر حیثیت وقوعی متأخر از نفس تکون شیه، ولی به لحاظ تکون شی این سابقه بر اراده بر تکون است که از او به علل مؤده تعبیر میشه و علل ناقصه. از این نقطه نظر این افعال در اراده باری دیگه که معنا نداره که یکی متأخر از دیگری باشه، یکی با به اصطلاح اول وجود پیدا کنه بعد اراده باری به وجود بعد تعلق بگیره، که آن اراده نسبت به اون به اصطلاح وجوده و این در علم باشه، ولی هنوز ذات باری اون به اصطلاح اون اراده او بر تکون او تعلق نگرفته باشه. این یا ناشی از جهل است، یعنی مرید برای تکوین فعل و مراد جاهل است و باید صورت علمیه او برای او روشن بشود تا اراده به او تعلق بگیرد، یا به خاطر این است که جاهل نسبت به او نیست ولیکن او عاجز از تکون، از تکوین اون خارجی. در ذات باری که هیچ کدوم از این دوتا معنا ندارد، نه ذات باری نسبت به اون شیء جاهل است و نه عاجز است از اون فعل و اصطلاح از تکوین. پس بنابراین همین علم ذات باری، نفس علم ذات باری نسبت به یک شیء مساوی با اراده بر تکوین اوست. چرا؟ چون تا قبل از این که اون شیء صورت خارجی پیدا نکند، صورت علمیه دیگه محال است. یعنی ذات باری هم علم او بر یک امر عدم تعلق نمیگیرد. پس بنابراین نفس حصول صورت علمیه در علم عنایی مساوی است با تکون خارجی او. این تکون در ثابتات، خب این به یک نحوه که در مبدعات اینها باشه، در عالم به اصطلاح شهادت و صورت و ماده و عالم به اصطلاح عالم شهادت، در اینجا متوقف بر زمان است. یعنی همون صورت که تحقق خارجی پیدا کرده است در این وجود خارجی دارای دور و دارای اطوار است که یک دور برای تحقق نیاز به گذشت دور قبل دارد و برای دور بعد نیاز به گذشت دور فعلی دارد. اینجاست که در اینجا ما میگوییم که لا تکرار فی التجلی، یا اینکه انما امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اینی که یک تجلی شده است از باب اراده مرید است که به تجلی واحد همه این عوالم را به وجود آورده است. پس بنابراین در ذات باری اصلا اراده دوم معنا ندارد. این اراده مال ماست. من الان اراده میکنم این را برمیدارم، بعد اراده میکنم این را برمیدارم، این اراده دوم، اراده سوم این را از اینجا برمیدارم، اراده چهارم حالا که برداشتم بعد زمین میگذارم. همینطور اراده های متعدد این برای بشر است، ولیکن برای ذات باری غیر از یک اراده اصلا مفهوم ندارد، معنا ندارد که خدا دو تا اراده داشته باشه. یک اراده بیشتر وجود ندارد و بر همان یک اراده تمام عالم هستی تا خدا خدایی می کند، یعنی ازلن و ابدن که سرمدن هست. در سرمدیت تمام عوالم وجود به یک اراده خلق شده است و دیگر هم تکراری نخواهد شد. بله، خودش از نقطه نظر مقام کشف، یعنی کشف خارجی و کشف ظاهری، امروز متوقف از ظهورش بر گذشت دیروز، فردا متوقف از ظهورش بر گذشت امروز. نه اینکه الان نیست، الان هست، همین الان، همین الان. امروز ما روز دوشنبه در ساعت 8:45 در مدرسه فیزیک الان داریم این مطالب را میگیم. فردا در همین ساعت اگر خدا بخواهد، یعنی اگر در اراده تعلق گرفته باشه، فردا لولالبدا در همین ساعت، ساعت 8:45، بحث فردا و صحبتهای فردا الان هست. به طوری که اگر شخصی بتواند با چشم ملکوتی خودش به فردا منتقل بشود و از صحبتهای فردا یک نواری تهیه بکند و این نوار را در اختیار رفقا قرار بدهد، دیگر نیازی نیست به اینکه رفقا فردا بیان، گرچه حتما خواهند آمد زیرا این قضیه باید اتفاق بیفته، ولیکن از امروز مطلع میشن که فردا صحبتها در چه زمین است و روی چه مطالبی دور میزنه. تا اینکه شی در خارج تحقق پیدا نکرده باشه، این صحبت ها از کجا معلوم میشه؟ از کجا این حرفا در میاد؟ مگر ممکن است علم به امر عدمی تعلق بگیره؟ اینهایی که خواب میبینن فردا این قضیه اتفاق میفته، در حالی که هنوز اتفاق نیفتاده، از کجا میفهمن؟ اینهایی که از یک سال بعد خبر میدن، از کجا میفهمن؟ مگر علم به امر عدمی تعلق میگیره؟ امر عدمی نیست، امر واقعی است. واقع داره میبینه، منتها واقع هست برای ما نیست. چی برای ما هست؟ وقتی که اون جنبه مثالی به واسطه تأثیر در معلول فردایی را ایجاد کند که اون فردا برای افرادی که در ماده هستند و چشمشون نسبت به مثال و ملکوت و اینها باز نشده، اون فردا برای اینها منکشف بشود. نه اینکه الان نیست، هست، کشف نشده. پشت دیوارم تو این، پشت این دیوار تو این حجره شاید یک مسائلی باشه، کتاب، دفتر، دستک، نمیدونم اشیا، اینا شما میبینید؟ نه، یه دیوار انقدی بین شما و بین اون دیوار فاصله است. خب برای اینکه شما نسبت به اون دیوار اطلاع پیدا کنید چیکار باید بکنید؟ یا باید از این در خارج بشید، برید جلو نگاه بکشید، یا این دیوار رو بردارید با کلنگ بزنید خراب کنید. ها، اگر میخواد برید بیرون باید با این کلنگ این دیوار رو خراب کنید، ببینید این پشت، فرض کنید که چه خبر از تو، چه خبر نیست، این فرض کنید که پشت این دیوار، درست شد؟ ولی یه وقت نزنینا، خراب نکنید دیوار رو، خراب نکنید بذارید که همیشه مسائل مستور بماند، درست شد؟ حضرت ابراهیم در روایت داریم خدا چیز کرد، یه دفعه چشمش رو باز کرد، دید آه یه جا دارن فرض بکنی که دارن اونجا تو این شهر دارن خلاف میکنن، گفت ای خدا اینجا وایساده و ملائکه نگاه میکنن و اینها آدمهای فلان دارن در جلوی خدا برن، خدا دعا که عذاب آمد و خلاص اون دوتا دود شدن رفتن هوا بیچاره ها. به یه نوایی برسیم نمیرسن یه حضرت ابراهیمی درست شده اینجا، خلاص خدا هم بهش یه چشم بصیرت داده ولی هنوز که ارو نداد. دوباره نگاه کردید اه اون طرف هم است که مشغولن، و عجب شهر پرخیر و برکتیه هنوز اونجا اونا هم نفید. اومد سه با میریدید خدا و برو بابا بشین سر جا، یه دقیقه چشه توبه کردید داری تمام عالم و همه رو کنفایتون. پس توبه ما کجا رفته؟ غفرانیت ما کجا رفته؟ رحمت ما کجا؟ بشین سر جا بابا، برو به فکر خودت باش و به فکر درد و درد خودت باش و به فکر علاج خودت باش و به فکر مسائل خودت باش. اونهایی که بزرگان و اولیای خدا میبینن، مرحوم آقا به من فرمودن در آن طرف زمین باشی برای من مثل این است که پشت میز نشستی. من پشت میز نشسته بودم، ایشان بستن مینوشتن، بستن پشت میزشون اینها نشسته، من نشسته بودم بستن کتاب میخوندم اینها. ایشون گفتن یه قضیه پیش آمد و یه شب قبل یه خطوری در ما خطور رو برمیدارن با آدم میگن ها ببین خطور کرده بودیم، میخواستیم امروز بریم اون خطوری که دیشب در ذهنمون گذشت بریم امروز عملیش کنیم، و یه دفعه سرشون رو بلند کردن همینطوری مقدمه بود فا این نکب اعیان نا فسب به هم درب بتفر. انسان هر چیزی که به ذهنش میرسه نباید انجام بده، باید شروع کردن نوشتن بقیه مطالبشون و فلان حرفا. درست شد، یه خطور از انسان میگذره و این خطور رو میبینه. از کجا میبینه؟ من که نگفتم. از کجا میبینه؟ ثبته، همه چیز هست، نه اینکه الان ببینه. قبل از اینکه اونی که خطور شده و میبینه، معلومه قبل از خطورم میبینه دیگه، فرقی که نمیکنه براش. وقتی که اطلاع و اشراف بر امور تکوینیه به واسطه علل و اسباب ظاهریه نباشه دیگه، پس فرقی بین مستقبل و بین ماضی نیست، تفاوتی نمیکنه چه مستقبل باشه چه معنا چی باشه، معنا ماضی باشه. درست شد، این آن اراده واحده ایست که خب در اینجا میاد. لذا در مقام اول این سوال، این که بحثی که خب استدراعتن پیش آمد بر اینه، پس بنابراین این مسئله را در نظر داشته باشید در کتب فلسفیه و مطالب عرفا و مسائلی که راجع به بین مقام تنزل ذات به احدیت است، متوجه این قضیه باشید ذات به مقام احدیت تنزل نمی کند و این به اعتبار معتبر نیست. بله، مقام واحدیت مقام تنزل ذات است چون مقام بروز و ظهور است، ولی احدیت بروز و ظهوری ندارد، انتزاع از نفس هویت خود ذاته و نفس هویت ذات که در همه جا تفاوت نمی کنه اینجاست و اون باعث تشخصه. یعنی نفس همون هویت ذات به صراف بودن و به حقیقت بودنش خود او دارای تشخص است. این تشخص ثانی ندارد، این قبول داریم، این تشخص ثانی ندارد، ولی انتزاع وحدت از ذات با انتزاع وحدت از مصادیق خارجی هر دو یکیش تفاوت نمی‌کنه. تو شما از این انتزاع وحدت کنید یا انتزاع از ذات، هر دو یکی، منتها اسم اون احد است، اسم این واحد، اون احد است چون ثانی ندارد، این واحد است چون شما هزار تا مثل اینم تو مغازه پیدا می‌کنید، این میشه واحد اون میشه احد. نه، در انتزاع واحد از این شما این هویت این را متنازل کردی و این را از اون مرتبه به پایین نزول دادی تا اینکه توانستید این ذات را متصف به واحد کنید. نه، در مقام احدیت شما اون ذات را از مرتبه هو هویت خودش و اماع خودش به قول عرفا و مقام لا حدی و لا رسمی و لا عین و لا تعینی و لا لونی و اینها، نه و لا حدی و لا کیفی و لا که، نه از او آمدی و تنزل دادی. در هر دو چیز، در هر دو یکیش، مثل چی؟ مثل زوجی زوجیتی که شما انتظار از اربعه میکنی. شما وقتی این که زوجیت را از اربعه انتظار کردی، باعث میشه که اربعه را متعین کنی
به یک و وصف دیگر و از اون هویت خودش متنازل کنید. اربعه اربعه است، از اربعه زوجیت انتزاع می شود. شما بخواهید یا نخواهید، این هیچ تنازلی در اینجا نیست، هیچ اعتباری در اینجا نیست. ولی همین که شما بخواهید بیاد، بله وجوب هست. خب پس شما تایید ما رو دارید میکنید دیگه. ما اوصافی داریم، ما اوصافی داریم که بدون این که موجب تنزل اون هو هویت ذات باشه، بدون تنزل متصفه است. یکی از اون مقام چه مقام واجبیته. ما وقتی که به ذات میگیم ذات باری تعالی واجب است، تنزل او را متنزل کردیم از اون رتبه هو هویت خودش.
در وجود یکیه، در
وجود شما وجود میگه، میگیم ذات باری وجود،
وجود باگه اختلاف نداره،
نه وجود وجود، بله در وجود هم در مرتبه ذات یکیست هم در مرتبه چی خارج. من یه دفعه صحبت رو داشتم از یه بنده خدایی که در اینجا نیست، در میتونه معروفین به اصطلاح در فلسفه است، در امریکا هست، داشتم در تلویزیون تماشا میکردم، ایشون داشت توضیح میداد، میگفت که وجوبی که در ذات حق تعالی است خیلی اون قوی تر و شدید تر از وجوبی است که در گفتم و ما اینا اهل به اینا میگن فرض کنید که اهل حکمت و فرض. وجوب عبارت است از حد حدود از صد سقور ناقص علیت در تأثیر بر معلول. وقتی که شما در مقام علیت صد سقور بکنید و رفع نواقص بکنید به حدی که هیچ شائبه نفی و احتمال عدم دیگه در اونجا ساری و جاری نشود، به اون حد میگن حد وجود و وجوب، و اون حدیست که علت داره در معلول تأثیر میکند. این میشه چی؟ این میشه وجود که همون نفی چیز می. حالا این وجود چه در ذات باری باشد که حیثیت هویت ذات باری تارد همه اعدام است و همه امکانات است و لذا وجودش واحد وجود غنیه به ذات است و لذا صمدیت دارد و پره. چه این که این مسئله در مورد ممکنات باشه تفاوت نمی کنه. همین که یک ممکن به واسطه علت به مرتبه وجود میاد، جس لجب علیه انهو چی؟ انهو واجبان به وجود الاله. دیگه این واجب دیگه شدت و ضعف نداره. این آقا بین وجود و بین وجوب عوضی گرفته، تشکیک و برده روی وجوب، در حالی که تشکیک به وجود میره، وجود قابل تشکیک، کم و زیاد میشه سه و زیر پیدا میکنه بر حسب تجرد اینها. درست شد؟ پس بنابراین ما خیلی چیزا داریم که صدق اتصاف ذات باری به اونها موجب تنزل اونها نیست. یکی خودش یه نفس اتصاف به موجود دیت هست، یکی نفس اتصاف به واجبه، یکی نفس قناع ذاتیش، خیلی ما چیزایی داریم متصل هستیم، یکی هم نفسی اتصافش به احدیت هست. احدیت هم یه مثلا، لذا از اینجا مشخص می شود اشکال مرحوم علامه طباطبایی و تعبیرشون در توحید علمی و عینی این که احدیت را در رتبه مادون مرتبه هویت دانستن، این محل تأمل و ایراده. خب این بحثی که گذشت. حالا راجع به اصطلاح این تتمه صحبت مرحوم آخوند در اینجا، اونی را که مرحوم آخوند اونی را که گفتن که اون ماهیت کلیست، یعنی ماهیت از حیث صدقش بر مصادق خارجی کلیست، ولی بعد که میگن ماهیت نه کلیست نه جزئیست نه ممکن است نه فلان اوصاف واجب رو ندارد، این از حیث خود ذات ماهیت است. خود ذات ماهیت من حیث و هیه اقتضای کلیت نمی کند، چنانچه اقتضای جزئیات نمی کند. انسان ناطق یعنی انسان ناطق. خب آیا این انسان ناطق کلیست؟ انسان یعنی انسان دیگه، انسان یعنی انسان. و رفع سلب نویز از یک شی در یک مرتبه این اقتضای اثبات مقابل نقیض را نمی کند. مثلا وقتی که بگید که ماهیت لیست به جزئیتن، لیست به جزئیتن اقتضا نمی کند فهیه کلیتون. چرا؟ چون در مقابل جزئیت کلیش دیگه. نه، وقتی که شما سلب نقیض سلب یک شیء را می کنید از اون، نقیضش رفع این شیء رفع این سلب است، نه اینکه اثبات شیء دیگر. وقتی که میگویند زید جالس نیست، معناش این است که زید تصریف از قائم است. نه، زید جالس نیست، نقیض برای جلوس عدم الجلوس است، نه اینکه قیام، نه اینکه نوم، نه اینکه مشی. عدم الجلوس نقیض برای اون است. لذا در فلسفه در منطقه امروزه، در منطقه امروزه که از اشتباهات بزرگی در منطقه منطقه امروز، من دیدم یک کسی هم داره مثلا تایید میکنه برای مثلا به عنوان استهزا نسبت به این امتناع نقیزه، این که دیگه امتناع نقیزه با منطقه امروز دیگه برداشته شده و دیگه از بین رفته و این چیزا چی شده. میگه فرض کنید که مثال میزنن، میگن که امروز که دوشنبه است، میگن دوشنبه فرض کنید که آبیه، رنگش آبی، نه دوشنبه که آبی نیست، میگه پس سفیده. بالاخره اگه آبی نباشی یا سفید باشی، یا در حالتی که ایشون اشتباهی که اینها کرده، وقتی که میگیم آبی نیست، اهم است از این که اصلا لون هست یا لون نیست. نبی رفع سلب یک صفت از یک شی به نقیض این نیستش که مقابل او اثبات بشود، بلکه فقط او چی؟ او نفی بشود. بله دوشنبه میگیم دوشنبه آبی نیست، از اون طرف سفید نسفید نیست. چرا نیست؟ چون اصلا در تحت مقبوله کیف نیست. دوشنبه در تحت مقبوله زمان رو فرض بکنید که مقوله زمان و چی چیزه، مقوله به اصطلاح متاوین هاست، ولی در تحت مقوله مثلا مقوله کیف نیست. لذا وقت اینها آمدن میگن که پس من آورین امتناع نقیزن چیه؟ امتناع نقیزن باطله، تاکه امتناع نقیزن سر جاشه. بله دوشنبه آبی نیست، از سفید هم نیست، هیچی نیست، اصلا از سطح مقوله این متا خارج نیست. و لذا مرحوم آخون از همین جا، یعنی ببینید واقعا اصلا طرز تفکر اینها رو نگاه کنید چقدر این افراد غرب به خصوص غرب نسبت به مسائل تحلیلی چقدر واقعا ضعیفه و چقدر این به اصطلاح سسته. وقتی که انسان مطالعه میکنه برداشت وجود و جنس آورده، مثلا این حالا بهترینشون بوده وجود، اصلا اینقدر نمیفهم، اصلا نفهمیده که وجود چیه، ماهیت چیه. اینی که میگه وجود جنسه، پس مال ماهیت هم نفهمیده که داره میگه. خب این مثلا این چیه؟ اینها اومدن دارن برای ما فلسفه درست میکنن. وليس ان الانسانيه اذا لم تخل من وحده او كثره او عموم او خصوص يكون من حيث انها انسانيه اما واحده او تسيره او اما خاصه. اینطور نیست که وقتی که انسانیت خالی از وحدت نباشه، بالاخره انسانیت یا در ضمن واحد است زید یا در ضمن همه افراد دیگه. انسانیت خالی از وحدت و کثرت که نیست، یا انسانیت عام همه رو شامل میشه یا خاصه. از حیث صدقش بر افراد اینطور نیست که خود ذات انسانیت اقتضای وحدت کنه، خود ذاتش اصلا این چیز است نسبت به نه وحدت نه کثرت، نسبت به این لا اقتضا است. من حیث انها انسانیتون اما واحدتون او تسلیتون عامتون خاصه. و کز الحق فی سایر المتقابلات، در سایر متقابلات مثلا فرض کنی که الانسانو ممکنن او لیسه به ممکنن، واجبون او لیسه به واجبن، و اینها تمام اینها التي ليس شيء منها ذاتها او ذاتیات ذاتیها، هیچ کدام از این متقابلات نه ذات انسانند که جنس و فصل او باشن، نه ذاتیاتند که اراضی خاص اینها باشن. و سلب الاتصاف من حیثیتن لا تنافل اتصاف من حیثیت اخرى، شما وقتی که اتصاف را از یک حیثیت نفی میکنید، میگید که انسانیت فرض بکنید که جزئی نیست، اقتضا نمی کند که شما مقابل این را که کلیته بخواید ثابت کنید، بگید پس بنابراین انسانیت کلیست، حیوانیت کلیست، بقریت بقر کلیست. اتصاف از ببخشید اشتباه کردم، شما که اتصاف را سلب می کنید از یک حیثیت، این منافات ندارد که از یک جهت دیگه این اتصاف ثابت بشه. یعنی وقتی که از یک جهت بگید که انسان جزئی نیست، ولی همین انسان ممکنه از حیث مصداق چی بشه؟ واحد باشه و جزئی باشه. انسان واحد و کثیر نیست، و کثیر نیست، ولی از حیث مصداق ممکنه بر مصادیق متعدده حمل بشه، پس انسانیت عامه. اگر عام نبود بر همه شامل نمی‌شد. پس اونجایی که سلب اتصاف شده از انسانیت، به ذات خود انسان و مفهوم انسان و حقیقت انسان برمیگرده. اونجایی که انسان متصف انسانیت، متصف به کلیت شده، مربوط به مصادیق خارجی شده و این منافاتی از این نقطه نظر نداره. ولیس نقیض اقتضاء شی الا لا اقتضاء. نقیض اقتضاء شی، نقیضش لا اقتضاست، نه اقتضاء طرف مقابل. مقابل او لیلزم من عدم اقتضاء احد المتقابلین لزوم المقابل الاخر. مثل که همین که گفتیم، اینی که میگین که چهار دوشنبه اقتضای لون آبی را نمی کند، دلیل نیست که پس بنابراین اقتضای لون سفید را می کند. نه، اقتضای اصل به لونیت یعنی چی؟ یوم الاثنین لا یکونو مثلا ازرق، یوم الاثنین لا یکون. خب در اینجا عدم از زرقاویت، این عدم زرقاویت اقتضای چی میکند؟ اقتضای سایر الوان را نمیکنه، بلکه رفع این لون را میکند، نه اینکه چیزی را به جای این بنشاند. نه، چیزی را نمیشون. ولیس اذا لم یکن للممکن فی مرتبت ماهیت وجودون کان له فیها العدم. اینطور نیستش که برای ممکن در مرتبه ماهیت وجودی نباشه، برای این ممکن در اون مرتبه عدم صدق کنند. بگیم که وقتی که یه در مرتبه ماهیت ممکن، فرض کن که ذات زید، شما ذات زید را که ممکن است در نظر بگیری، آیا این اقتضای وجود میکنه؟ نه، اقتضای وجود میکنه نمیکنه. همونطوری که اقتضای وجود نکند، دلیل نیست که پس بنابراین باید اقتضای عدم بکند. وقتی که ما ذات ممکن را در نظر میگیریم، حتما اون ذات در اون موقع نباید باشه، ناممکن باشه. خود ذات به حد نفسه نه اقتضای وجود را میکند، نه اقتضای عدم را میکند. وجود و عدم دو وصفی است که به وجود ممکن برمیگردد، نه به ذات ممکن. ذات ممکن لا اقتضاست به نسبت به وجود و به نسبت به عدم. خب اینا همه چیزایی که طبیعی است دیگه، این چیز نداره. لکونه نقیض الوجود لأن خلو و شیعن نقیض این فی بعض مراتب الواقع. اینی که شیع از هر دو نقیض، یعنی در بعضی مراتب، یعنی در مرتبه ماهوی، در مرتبه ذات، نه در مرتبه خارج، نه در مرتبه حکایت از خارج، نه در مرتبه مصداقیت. خلو شی از وجود و عدم در مرتبه ماهیت اقتضا نمی کند که در خود مسئله واقعا متصف به یکی از این دوتا نباشه. ممکنه در واقع همین زید یا هست یا نیست دیگه، در واقع یعنی در خارج، ولی خود ذات زید نه اقتضای وجود میکنه اقتضای عدم. ولی بالاخره در واقع از شما سوال میکنن این زیدی که تصور کردی بالاخره هست یا نیست، میگیم یا هست یا نیست، اون اقتضای به نسبت به واقع. غیر مستحیل بل انما المستحیل، اونی که مستحیل خلق به فی الواقع، اینی که در واقع خالی باشی یکی از این دوتا، بالاخره ذات زید یا در خارج ما به ازا داره یا ما به ازا نداره. اینی که ذات زید در خارج ما به ازا نداشته باشه، نه وجود و ندن، این مستحیله. ولی خود ذات زید فی حد نفسه، وقتی ذات زید در نظر بگیریم، نه عدم در ذهن ما میاد، نه وجود در ذهن ما میاد، هیچ کدام. لأن الواقع اوسع من تلك. خب این دیگه تمام. توش همونی که میری در مغازه کنه میدونم، منم میدانم یکی دیگه، من نگفتم بطریه تو اینه، منطقه همین که بطری بقل اینه، اینش واحد، واحد یعنی اون کسیست که در وجود نظیر داره، این معنی رو نظیر داره، نمیگیم اینه او، میگیم نظیره او، ولی خدا نظیر داره انقدر نظیر اون چیزی که از همه بیشتر نظیر داره خداست. تو کله هر کدوم از ما هزار تا خداست. وقت میگیم خدا نظیر نداره، ما احدیت باید به خودمون نسبت بدیم، به خدا باید بگیم واحدیت. ما احدیست، احد اونیست که دو نیپذیره. ما میگیم فقط ما تکیم، بقیه همه آدم نیستن، فقط هر کی همینو میگه دیگه، میگه فقط من، نه بابا، فقط من باید باشم، فقط از من باید اطاعت بشه، خب همین احدیت دیگه. اونی که مربوطه به خداست ما برداشتیم به خودمون نسبت میدیم، اونی که نسبت به خود مال خود ماز برداشتیم به خدا نسبت میدیم، و بعد میگیم خدا باید بیاد دنبال ما، من میگم باید این بشود، اون وقت خدا بعد حالا ملائکه‌شو بفرسته اونی که من میگم در خارج محققش کنن. و از اول نگو بابا که گیر کنی، اگه مجبوری بگو خدا یا اون چی که مصلحت توست، تقدیر توست، مشیت توست، همونو ما راضی هستی، همون شده. نه خیلی بنده اون اول میگم، حالا که گفتم حال خدا دیگه باید به دنبالش، باید من به این موقعیت برسم، این تثبیت شد در عالم شکیه این قضیه نیست، من باید به این موقعیت برسم. خب حالا که نمیتونم برسم، میرم دست به دامن خدا میشم، در اول ببینم دست به دامن مردم، مردم بیایید مرا به این موقعیت، من خواهرم پشته بون میخوام برم، من الان روی اون پشته بون بالای مدرسه فیضیه میخوام برم اونجا. خیلی خب میتونی بیای، خب پاشو برو، چلاک نیستی فاده، خب پاشو برو، نه مرا ببرید بذارید اونجا، خودم نمیتونم برم، باید شماهایی که در اینجا هستی و دیگران که هستند و از این طرف بودن همه بیایید و همه کمک کنید و مرا ببرید بالای این مدرسه فیضیه، روی پشتبان بنشانید. این آن امری بود که از مقام تقدیر و لوح محفوظ ما، نه لوح محفوظ اثبات، ما محفوظ اثبات نداریم، ما همه لوح محفوظه، هیچ محفوظ اثباتی، از لوح محفوظ ما این مشیت صادر شده است. حالا این خلق بدبخت باید بیان این اراده ما را محقق کنن. آقا هی جمع میشن اینا، آقا ما که بالا نمیریم، ما که بالا نمیریم، هی جمع میشن یکی یکی فلان یکی، در این جنگ جمل خب اونا هم اراده داشتن دیگه، اراده مطلقه، حضرت طلحه، حضرت عایشه، بله اینا حضرات بودن، اینا حضرات بودن، حضرت عایشه، حضرت سپهبد عایشه، البته بفرمایید چون ایشون سرلشکره، سرلشکر بود اون زمانی که هنوز زنی راه نیفتاده بود در ارتش و لشکر و جند و اینها، این ایشون اونم زوجه رسول خدا، زوجه رسول خدا را افتاد و سپه بود، بله خلق الله رو جمع کرد، بله رای امیر المومنین که بروید و بزنید، تمام اینها چی؟ خیال، همه خیال، 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 خیال. من عایشه ام المومنین زوجت رسول الله، عباراتی که در نامه برای افراد می نوشت، عبارات ام المؤمنین سامن، ببینید چطوری از القاب سوء استفاده میکنیم. ما زوجه رسول الله هستیم، زوجه رسول الله هم محترم است، محترمه، پس بنابراین شما باید از زوجه رسول الله که مدتی را کنار رسول الله بوده بیاید و اطاعت کنید و جانهای خودتون را در راه اجراء منویات زوجه رسول الله فدا کنید. امیرالمومنین دید این مردم دارن فدا میشن، واقعا خودشون فدا میکردن. آخه اولاق که کم نیست، خدا از هر چی بیشتر اولاق درست کرده اتفاقا توی این عالم خلقت، هر چی از اولاقه. چند تا چقدر مگه اصلا عقل خدا داشت اون موقع یکی یکی بده و من کم چند تا عقلشون هم داد به ائمه و اولیا و بعدم تکشی بقیه هم الا ماشاءالله ملائکه خر زدن. حالا امیرالمومنین دیده اینا دارن میمیرن، صاف رفتن دور این جهاد چیز عایشه رو گرفتن، شطور عایشه رو گرفتن، دارن خودشون رو فدای توهمات میکنن. او توهم کرده، این داره جون میده. احمد خب تو رو خب خودت پیاده شو، مگه سپه بود عایشه نیستی؟ خب پیاده شو، یه شمشیرم تو دستت بگی، اما فقط بردی بالا کجاوه بشینی این ور اون ور نیزدار و فلان این حرفا رو جمع بکنی. عایشت و زوجت و رسول الله بعدا ما بریم شهید بشیم، خب خودت پیاده شو بیا برو، بفرمایی جلوتر برید، نشستید تو خونتون مردم را میندازید جلو، خودتون هم تشریف ببرید، دو تا گوله تو کلتون بخوره، تمام اوضاع تمام میشه. عایشه رو دمرس میکنم. خب بیا پایی. امیرالمومنین دید نه بابا این فایده نداره، از اون خلقت خدا اینجا خیلی زیاده. خب برین شطور عایشه رو پی کنی. شطور رو پی کردن و از اون بالا کله اومد پایین، آقا همه در رفتن تا دیدن زوجت و رسول الله پا کله اومد پایین، جنگ تموم شد. خلاص شدین. چقدر مردم باید برای توهمات عایشه بمیرن؟ چقدر همه اومد چیکار کرد؟ قطع کرد تمام توهمات، همه برات. مگه تو به خاطر رسول الله و خاطر عایشه چی ندید چه در رفتی؟ خب عایشه افتاد زمین که افتاد، ادامه بده دیگه جنگو، ادامه بده. چه دیگه در رفتی؟ چه دیگه رفتی تو خونت؟ چرا؟ چون تا حالا همش بر اساس خیال بود، حالا اون خیال از بین رفت، اون اسطوره شکست، چیزی نمونده، ما تازه دنبال عایشه بودیم، اون بالا کله اومد پایین. هیچ، پس بذاریم بریم زن و بچه هم برسیم، اون عشق هست. تا حالا به عایشه رسیم فقط دیره تیر شمشیر چیزی گیرمون نیومد، حالا بودنشیم بریم سراغ زن و بچه. امیرالمومنین هم که میدونه چه خبر، میگه آولشون کنیم، نه کسی رو دنبال کنید، نه کسی رو تعقیب کنید، زخمی ها رو ول کنید، بذارید خودشون. و حضرت فرمود یک نفر حق نداره وارد بشه تعقیب کنه. چرا؟ چون براش موضوع مشخصه، برای حضرت اوضاع و احوال مشخصه و اون به باطن نگاه میکنه نه به ظاهر و به مسائل. اینا چی؟ ما حالا در مقام احدیت هستیم، ما میگیم اون اراده ای را که ما به ما تعلید از نفس مبارک ما میگذرد، از نفس ملکوتی و لاهوتی و مافوق لاهوتی و از اون مافوق خدا از اونها اون میگذرد، باید این اراده در خارج باید تحقق پیدا بکنه. پس باید بیایید اینو اون وقت. حالا مردم که نمیتونن، یه چرا مردم چیکار کنن؟ به خدا بند میکنیم دیگه، هرچی دلمون بخواد فحشیست که نثار خدا و ملائکه و اینها میکنیم که چرا